پرونده امروز لقب قتلی رو داره که یک ملت رو تغییر داد. این پرونده باعث تغییرات مهمی توی بریتانیا شد. برای شنیدنش با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. ما توی این چنل داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر این اولین ویدیو از ماست که میبینید، اول بگم که خوش اومدید، دوم بگم که میتونید با زدن دکمه سابسکرایب و اون زنگوله کنارش هم ما رو دنبال کنید، هم از ویدیوهامون با خبر بشید. امروز قراره با هم بریم به انگلستان و داستان پسر مشهوری به اسم استیون لارنس رو بررسی بکنیم. استیون به نوعی یکی از تاثیرگذارترین آدم‌ها در قوانین انگلستان بوده. با هم میریم به دهه 70، به 13 سپتامبر 1974 وقتی که استیون لارنس به دنیا اومد. پدر و مادرش جامائیکایی بودن، اصالتاً دورین و نویل لارنس. حدوداً 2 سالش بود که برادرش استوارت به دنیا اومد و 8 ساله بود که خواهرش جورجینا به دنیا آمد. زندگی خوبی داشتن، یکی از اون خانواده های نرمال و معمولی بودن. استیون بزرگ می شد و برای زندگیش هم برنامه ریزی داشت. از مهمترین ویژگی هاش اینه که خیلی سرسخت بود. خیلی تلاش می کرد به چیزی که می خواد برسه. به خاطر همین هم ورزشی رو که انتخاب کرده بود 2 بود. خیلی هم تو 2 موفق بود. توی مسابقات مدرسه شرکت می کرد. می تونست توی لول بالاتر از بقیه بهتر بود و توی مسابقات بالاتر و خب با همین ویژگی ها هم رفته بود کالج. هدفش هم توی زندگی این بود که بره معماری بخونه و یک معمار خیلی موفق بشه. برنامه زندگیش رو هم چیده بود. قرار بود دبیرستان رو تموم کنه که کرده بود، بره کالج که رفته بود و حالا برای آیندهش هم برنامه ریزی کرده بود که بره دانشگاه. همه چیز برای این خانواده عالی بود، همه چیز عادی بود، تا اینکه یه شب اوضاع تغییر کرد. 22 آپریل 1993 استیون و دوست صمیمیش دوین تصمیم گرفتن با هم برن به مغازه لویشم و اونجا رو نگاه بکنن. قصد خرید نداشتن، خواستن برن با هم دیگه بگردن. رفتن اونجا، گشتن و بعد با هم دیگه برگشتن خونه عموی استیون. اونجا موندن، یه عالمه بازی کامپیوتری کردن، وقتشون رو با هم میگذروندن، خوب بود، تا اینکه ساعت شد 10. اینجا استیون تازه فهمید که اوه دیرش شده. مادرش همیشه ازش میخواست که رأس ساعت 10:30 خونه باشه و اون الان نیم ساعت وقت داشت تا قبل از اینکه مادرش ناراحت بشه یا عصبانی بشه خودش رو برسونه خونه. سری جمع و جور کردن، با دوستش زدن بیرون اومدن. اونا 2 تا مسیر داشتن برای اینکه بران به خونهشون. توی لندن هم زندگی میکردن. مسیر اول این بود که با اتوبوس مستقیم برن که مسیر طولانی تری بود، ولی یک بار بعد اتوبوس سوار میشدن. یک مسیر دیگه این بود که چند بار خط اتوبوسشون رو عوض بکنن، اما خب مسیر کوتاه‌تری بود. این رو پذیرفتن که اشکالی نداره، ما چند تا اتوبوس عوض میکنیم، اما به جاش سر 10:30 میرسیم خونه. مسیرشون رو انتخاب کردن، اتوبوس اول رو سوار شدن، پیاده شدن رفتن به ایستگاه بعدی. ساعت شده بود 10:25 و خب همین الان هم دیگه کم کم استیون داشت دیرش میشد. 5 دقیقه مونده بود و از قضا اون روز هم اتوبوس نمیومد. همه توی ایستگاه اتوبوس وایساده بودن، دوین، استیون و چند نفر دیگه، و منتظر بودن که اتوبوس برسه. خب زمان میگذشت، نمیرسید. شد 10:35 دیگه، رسما دیرشون شده بود. استیون گفت که من میرم سمت اون بلندی که لب این خیابونه، نگاه بکنم ببینم که اصلا نور اتوبوس رو میبینم یا نه، از این مسیر داره میاد، داره نزدیک میشه یا نه. رفت یک مسافتی و رفت جلو نگاه کرد و بعد داشت برمیگشت سمت ایستگاه اتوبوس. نیمی از مسیر رو برگشته بود که 5 یا 6 پسر سفید پوست به سمتش حمله کردند. اونا فریاد می زدن، فحش‌های نژاد پرستانه می دادن و می دویدن سمت استیون. دوین از دور می دید و دقیق متوجه نشده بود که چه اتفاقی افتاده. این گروه رسیدن دور استیون، دورش کردن، یکیشون چاقوش رو در آورد و شروع کرد چاقو زدن به گردن و سر و سینه استیون. دوین اولش ترسیده بود، رسما شوکه شده بود. بعد دوید سمتشون و فریاد زد و به دوستش گفتش که فرار کن، و بعد برگشت و دوستش رو هم دید که داره فرار میکنه. ضربات رو زدن و با سرعت از اونجا دور شدن. کل حمله شاید 10 ثانیه طول کشیده باشه. دوین فرار می کرد و دنبالش استیون هم می دوید. اما بعد از یک مسافتی رو دویدن، استیون روی زمین افتاد. دوین وقتی دید که اون پسرها هم دور شدن و تو اون منطقه نیستن، رفت سمت استیون تا ببینه که چه بلایی سر دوستش اومده. اون به شدت خون ریزی می کرد، خیلی آسیب دیده بود، به قفسه سینه‌اش چاقو خورده بود، تماس گرفت با اورژانس و منتظر اورژانس بودن. این زمان یک ماشین گشت پلیس که به اون منطقه اعزام نشده بود و فقط داشت توی اون منطقه گشت میزد متوجه این حادثه شد، اومد کنار بچه ها، پلیس ها از ماشین پیاده شدن و در کمال ناباوری به جای گرفتن علائم حیاتی استیون به جای که به اون کمک بکنن، حتی بهش نزدیک هم نشدن. یه پتو از توی ماشین آوردن انداختن روش و شروع کردن با دوین صحبت کردن و اون رو متهم کردن. بدون اینکه حرف شاهدها رو بپذیرن، اونا اصرار داشتن که دوین و استیون با هم دعواشون شده، لابد خلافکاری چیزی هستن و بعد همین دوین بوده که به استیون چاقو زده. طبق قوانین پلیس بریتانیا، وقتی پلیس میرسه به بالا سر یک فردی که آسیب دیده، موظفه که توی مرحله اول تنفس و علائم حیاتیش رو چک بکنه. این گروه پلیس حتی این اطلاعات اولیه رو هم نداشتن و اصرار داشتن توی صحبتاشون که به سر استیون آسیب رسیده، در حالی که دوین تاکید میکرد که سرش آسیب ندیده، قفسه سینه‌اش آسیب دیده، اون همه خون برای ضرباتی که به قفسه سینه‌اش وارد شده. مدام سعی میکرد توضیح بده، اما اونها خیلی مصرانه وایساده بودن و داشتن اون رو متهم میکردن. حتی یکی از این مامورها استیون رو لمس هم نکرد، برای اینکه نبضش رو بگیره، اصلا ببینه چه اتفاقی برای این بچه افتاده، یکم جابجاش کنه. هیچی. افرادی که توی ایستگاه اتوبوس بودن و شاهد این اتفاق بودن رفتن کنار استیون. 2 نفرشون کنار استیون نشستن، یکیشون دستش رو توی دستش گرفته بود و یکی سعی میکرد که باهاش صحبت بکنه، بهش بگه خانوادش دوستش دارن، بهش بگه که همه به فکرشن و اون رو آروم بکنه. اورژانس میرسه، استیون منتقل میشه به بیمارستان ساعت 11:05. وقتی که به بیمارستان میرسه جونش رو از دست داده بوده. مشخص میشه که ریش سوراخ شده بوده و استخون ترقوش آسیب دیده بوده و به خاطر خونریزی زیاد و آسیب دیدن ریه جونش رو از دست داده. همون موقع وقتی مشخص میشه که استیون میدویده بعد از اینکه آسیب دیده، خیلی برای پرستارا شوکه کننده بوده. همشون متفق القول نظر رو داشتن که این نشون میده که استیون چقدر از نظر آمادگی جسمانی قوی بوده که با اینکه تقریبا ریش از کار افتاده بوده میتونسته بدوه و یک مسافت طولانی رو دویده بوده و بعد سقوط کرده بوده روی زمین. در عرض 2 ساعت به خانواده استیون اطلاع میدن و یک پرونده برای قتل استیون لارنس باز میشه. پرونده قتلی که یکی از پر مخاطب ترین پرونده ها در کل بریتانیا بوده. توی مرحله اول و توی قدم اول پرونده رو میدن به یک افسر پلیس. این افسر پلیس عملاً نباید پرونده رو قبول میکرده، به خاطر اینکه اون زمان خیلی سرش شلوغ بوده، پرونده های باز داشته، خیلی درگیر بوده، اما هیچ حرفی نمیزنه و پرونده رو قبول میکنه. 2 روز بعد میاد و پرونده رو میده به موافقش، میگه من نمیتونم به این پرونده رسیدگی کنم و وقتش رو ندارم. شما ببینید یک قتلی اتفاق افتاده و 2 روز طلایی قتل از دست رفته. 2 روز طلایی که پلیس فرصت داشته متهمینش رو پیدا کنه، مظنون پیدا کنه، به خاطر اینکه این افسر پلیس تصمیم گرفته بوده که حالا با یه دست چند تا هندونه بلند کنه، از دست میره. توی مرحله دوم پرونده رو میدن به یک افسر دیگه. این افسر دیگه شروع میکنه به بررسی کردن مدارک، اما مثل یک پیش داوری، مثل یک قضاوت، از ابتدا خیلی جدی و مصرانه معتقد بوده که دوین و استیون هر دوشون عضو یه گنگن، خلافکارن و احتمالاً توی کار مواد مخدرن و اون شب از حمله اطلاع داشتن. با اینکه شاهدینی که اون روز توی ایستگاه اتوبوس بودن شهادت میدن که افرادی که حمله کردن داشتن بلند بلند حرفهای زشت نجات پرستانه میزدن، اما انگار که از قبل برای این پلیسا توی مغزشون برنامه ریزی شده بوده که اگر این آدم سیاه پوسته پس خلافکاره، احتیاجی نیست بگردیم دنبال مدرک دیگه ای. حتی این زمان این افسرای پلیس توی زمان طلایی که باید دنبال مدرک بگردن، دنبال مظنون بگردن، شروع میکنن بازجویی کردن از خانواده استیون و گشتن توی اسناد خانوادگی اینها، توی اطرافیانش، دوستاش، انگار که باور کرده بودن استیون خلافکاره و میخواستن هر طور شده یک نقطه سیاهی توی خانواده این بچه پیدا کنن تا ثابت کنن که او خلافکار بوده، اصلا خودش باعث مرگش شده، هیچ سفید پوستی دخیل نبوده، هیچ عنصر نژاد پرستانه‌ای دخیل نبوده و مصرانه تمام وقتش رو، یعنی دو سه روز بعدی رو گذاشته بودن رو این که توی شجره نامه این خانواده، توی رفت آمدهای این خانواده چیزی پیدا کنن که از قضا هیچ نقطه تاریکی هم توی روابط استیون و خانواده‌اش وجود نداشته. اما وقتی که پلیس اینجوری داشته وقت خودش رو هدر میداده، یک عالم آدم شروع میکنن تماس گرفتن با پلیس، نامه دادن به پلیس، یادداشت گذاشتن روی کیوسک تلفن جلوی در پلیس، یادداشت گذاشتن روی ماشین افسر پلیس، تماس گرفتن و گفتن این که مظنونین چه کسایی هستن. شما حجم ترسی که توی جامعه بوده را در نظر بگیرید. یه سری آدم هستن که انقدر از جونشون میترسن که حتی حاضر نیستن خودشون بیان به اداره پلیس، حتی حاضر نیستن تماس بگیرن و نامه می نویسن، یادداشت میذارن روی ماشین برای اینکه افسر پلیس پیدا کنه و توی این نامه لیست یه سری مظنون بوده. از قضا این لیست تقریبا مشترک بوده و همه ی این آدم‌هایی که گزارش داده بودن یک گنگ خاص اشاره می کردن. یک گروه 5 نفره از پسرهای نوجوان سفید پوست که خیلی هم سابقه بدی داشتن، خیلی سابقه رفتارهای خشن و نژاد پرستانه داشتن. حتی یکیشون 2 هفته قبل از ماجرای استیون به یک پسر سیاه پوست دیگه چاقو زده بوده. اولین اسم که لیدر گروه بوده یک پسر 17 ساله بوده به اسم نیل اکارت، دومی برادرش یک پسر 16 ساله به اسم جیمی بوده، گری دابسون که یه جورایی هم مغز متفکر گروه بوده و 17 ساله بوده، یک پسر 16 ساله به اسم لوک نایت و در آخر هم دیوید نوریس 16 ساله. این دیوید نوریس 16 ساله پدرش یکی از گنگسترها و قاچاقچی‌های مواد مخدر مشهور منطقه‌شون بوده، مشهور و خیلی گردن کلوف، به خاطر اینکه وقتی شما گنگسترید و قاچاقچی مواد مخدرید همه میدونن اما نمیتونن دستگیرتون کنن، یعنی اینکه خیلی آدم گنده ای هستید دیگه. و پدر این آدم هم دقیقاً یکی از همونا بوده. این گروه مشهور بودن به اینکه عاشق اینن که با خودشون چاقو حمل بکنن. 3 تاشون تازه متهم شده بودن به حمل با چاقو به یک رنگین پوست دیگه، 2 هفته قبل به یک پسر سیاه پوست دیگه چاقو زده بودن و خلاصه که مجموعه ای از سوابق بد بودن برای اینکه پلیس بره و اینا رو دستگیر بکنه. اما از اینجا قرار هرس خوردن ما از دست پلیس ها شروع بشه. اما بهتون نوید میدم که خیلی نگران نباشید، داستان پایان آنچنان بدی نداره. پلیس نمیره این آدم ها رو دستگیر بکنه. اون زمان افسر پلیس میگه به دلیل عدم وجود شواهد معقول من این آدم ها رو دستگیر نمی کنم. میگه صرفاً به خاطر وجود زن و مظنون بودن و اینکه یه سری آدم نامه نوشتن که کار ایناست، من نمیرم این آدم ها رو دستگیر بکنم. و واقعاً همین کار رو نمی کنه. این زمان یه عکاسی خودش تصمیم میگیره که بره و اینا رو دید بزنه، با دوربینش وایسه ببینه که اینها چی کار میکنه. این رو بگم که این پرونده خیلی سر و صدا کرده بوده و همه جا خبرش پیچیده بوده. عکاس دم در خونه اینا وایستاده بوده و هر روز مراقب بوده ببینه که چه خطایی از اینا سر میزنه. و از قضا جیمی این کار رو میکنه. با یک کیسه زباله مشکی بزرگ از در خونه میاد بیرون، سوار ماشینش میشه میره. خب ما تو دهه 90 موبایل در دسترس مردم به این وسعت نبوده، اصلا نمیدونم موقع بوده یا نه، و این نمیتونه در جواب پلیس زنگ بزنه. خودش هم وسیله ای نداشته که دنبال این آدم بره و ببینه که چه بلایی سر اون کیسه میاره، فقط میتونه ازش عکس بگیره. بعد هم که به پلیس خبر میده خب دیگه چیزی وجود نداشته و گفتیم که پلیس هم همواره به بهونه عدم وجود شواهد معقول دنبال اینها نمیرفته. تو اون کیسه هر چی که بوده از اون خونه خارج شده، برده شده و احتمالاً سوزونده شده. پلیس هنوز هم دخالت نمیکنه. یکی از شاهدین اینی که زمان اتفاق توی محل حادثه وجود داشته سه دفعه با پلیس تماس میگیره و میگه که صحبتهای مهمی داره که میخواد به پلیس بگه. اما هر بار صداش رو صندوق پستی اداره پلیس ضبط میکنه و هیچ کس باهاش تماس نمیگیره. سه دفعه. شما دقت کنید، یک بار دو بار میگیم اون افسر پلیس سرش گرم بوده، اما بار سوم واقعا دلیل منطقی برای این کار وجود نداره. این خیلی چیز عجیبی بوده. این زمان پلیس اومده بود از یک سیستم هوشمندی به اسم هومز استفاده کرده بود برای اینکه این توی این سیستم کامپیوتری بیان اطلاعات پرونده ها، شواهد، مظنونین، اعترافات مهم، شهادت های مهم رو توی سیستم ثبت بکنن و بر اثر درجه اهمیت اینا جلوتر باشن. این سیستم تازه راه افتاده بود و یه بخشی از نیروهای پلیس باهاش آشنا بودن، یه بخش دیگه از نیروهای پلیس باهاش آشنا نبودن. اونایی که آشنا بودن میرفتن مدارک و شواهد رو درست بارگذاری میکردن و اون بخشی که آشنا نبودن میرفتن و تلاش میکردن در عین بارگذاری اطلاعات یاد هم بگیرن. اما عملاً این کارشون باعث میشد که شواهد و اتفاقات مهم، صحبت‌های مهم توی این سیستم هی بره عقب و عقب‌تر. اینها نمی‌دونستن چطوری باید با این کار بکنن دیگه. یک بخشی از مدارک و اطلاعات اینجوری از دسترس پلیس‌ها خارج شد و دسترسی بهش خیلی دشوار شد. همزمان اسم این آدم ها اومده به اداره پلیس. 22 گزارش مختلف به پلیس شده و توی 22 گزارش حداقل به اسم یکی از این آدم ها اشاره شده. شاهدینی که اونجا بودن میگن ما 5 جوان سفید پوست رو دیدیم که میدویدن، فریاد میزدن و پلیس همچنان تمام وقتش رو گذاشته روی چی؟ روی اینکه متهم بکنه دوین و استیون رو به اینکه شما عضو یک گنگ بودید. یعنی عملاً اسامی رو هم دارن اما حاضر نیستن بهش توجهی بکنن. این زمان یک اتفاق مهم برای خانواده استیون میفته. نلسون ماندلا به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار سیاسی زمان خودش و احتمالاً خیلی از زمانهای دیگه یک سفر میکنه به بریتانیا. وقتی سفر میکنه اون در مورد قتل استیون شنیده بوده. درخواست میده که میخواد مادر و پدر استیون رو ببینه. نویل و دورین میرن دیدنش، باهاش صحبت میکنن و بعد توی یک کنفرانس خبری نلسون ماندلا وای میسته جلوی خبرنگارا و میگه که من بعد از شنیدن ماجرای قتل استیون فهمیدم که جان سیاه‌پوست‌ها در بریتانیا رسماً بی‌ارزشه. وقتی که این پرونده پیگیری نشده، وقتی که کاملاً مشخص صرفاً به خاطر جنبه‌های نژادی به پرونده پرداخته نمیشه، پس جون رنگین‌پوست‌ها اینجا بی‌ارزشه. خب با اینکه از قبلش خانواده استیون هی کمپین می‌ذاشتن، هی روزنامه‌ها رو در جریان می‌ذاشتن، هی سعی می‌کردن صداشون رو به یک جایی برسونن، صحبت‌های نلسون ماندلا خیلی تأثیر بیشتری میذاره. انگار که یک تلنگری به اداره پلیس میخوره و میفهمه که نه دیگه، قضیه بیخ داره. فقط این نیست که یک خانواده دادخواهی برن اعتراض بکنن. اینجا یک شخصیت سیاسی مهم دخیل شده که صحبتاش میتونه مهم باشه. پس پرونده رو به جریان میندازن و سعی میکنن که جدی‌تر پرونده رو دنبال بکنن. بعد از این ماجرا پلیس دستور دستگیری این آدم‌ها رو به اتهام قتل صادر می‌کنه. برادران اکارت و گری دابسون توی مرحله اول دستگیر میشن و دیوید نوریس 3 روز بعد میاد خودش رو معرفی می‌کنه و لوک نایت 1 ماه بعد دستگیر میشه. این آدم‌ها رو میارن اداره پلیس و به ظاهر ازشون بازجویی می‌کنن. چرا میگم به ظاهر؟ به خاطر اینکه بازجویی از یکیشون فقط 7 دقیقه طول می‌کشه. این آدم ها در جواب همه سوال ها می گفتن نو کامنت و هیچ جوابی نمی دادن. پلیس هم هیچ مدرکی نداشت که بخواد نگهشون داره. توی اون تماس هایی که با پلیس گرفته شده بود، یک نفر گفته بود که اینها اسلحه رو زیر کف پوش خونشون پنهان کردن، زیر کف پوش چوبی خونشون. اما یادتونه گفتم اطلاعات داشت به شکل فشلی بارگذاری می شد توی اون سیستم. به واسطه همین ماجرا پلیس وقتی میره خونه رو میگرده نمیتونه اون کف پوش، اصلا نمیدونستن اون مامورای پلیس که بعد اون کف پوش رو بردارن و زیرش رو بگردن. از اون طرف هم فرض میگیریم اگر میدونستن هم 1 ماه از قتل استیون گذشته، احتمالاً توی فاصله زمانی اسلحه رو هم سر به نیست کرده بودن، لباسهاشون رو هم از بین برده بودن. با این حال یه تیکه لباس از هر کدوم که مربوط می شده به شب حادثه هنوز باقی مونده بوده و توی خونشون بوده. این رو شاهدای عینی تایید میکنن، یعنی شاهدای عینی میگن که آره مثلا این تیکه لباس رو ما اون روز دیدیم، این مثلا این کاپشنه تنش بود، این پولیوره تنش بود. اینا رو پلیس جمع میکنه به عنوان مدرک میاره توی اداره پلیس و نگه میداره، اما چیزی از اینها دستگیرش نمیشه. پلیس توی مرحله اول نیل رو به عنوان قاتل اصلی معرفی میکنه با توجه به شهادت شاهدین که دیدن چه کسانی سمت استیون دویده بودن، و بعد هم لوک نایت رو به عنوان نفر دوم معرفی میکنه. اینها میرن دادگاه و توی دادگاه به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی دادگاه به هیچ نتیجه نمیرسه و آزاد میشن. یکم سر و صدا میکنه قضیه، پلیس میاد یک تحقیقی میکنه یک ماه بعد از دادگاه، میگه که من تحقیق میکنم ببینم اصلا فسادی توی سیستم بوده یا نه. این رو بگم که خانواده استیون اصلا کوتاه نمی اومدن. خانواده استیون مصرانه وایساده بودن تا پیگیر خون بچهشون باشن. بعد از اینکه پلیس میگه من تحقیق میکنم، عملا هم تحقیقش نتیجه نداره، میگه نه همه پرونده خیلی عادلانه جلو رفته، پلیس تمام تلاشش رو کرده، هیچ چیز خاصی توی این بررسی های پلیس وجود نداشته. توی سپتامبر 1994 بعد از یه عالمه کمپین، خانواده لارنس تصمیم میگیرن که پرونده رو از دادستانی بریتانیا بکشن بیرون، بدن به یک مرکز خصوصی که اون پیگیری بکنه. خب خیلی کار براشون ریسک داشته، به خاطر اینکه هم هزینه هاش خیلی بالا بوده، همین که اگر این بار با توجه به همین مدارک میرفته دادگاه و این آدم ها تبرئه میشدن، به خاطر قوانینی که توی بریتانیا وجود داشته دیگه نمیتونستن پیگیر قضیه باشن. حالا جلوتر در مورد این قوانین بهتون توضیح میدم. این گروه خصوصی شروع به کار میکنن و توی مرحله اول جیمی، گری و دیوید رو به عنوان مظنونین اصلی پرونده معرفی میکنن. ببینید که توی دادگاه هیچ مدرک اضافه‌ای مربوط به مدارکی که توی دادگاه قبلی ارائه شده بود وجود نداشت. تمام دادگاه بر پایه شهادت دوین بود. اون قرار بود بیاد و شهادت بده که این آدم‌ها رو اون شب توی حمله دیده. قاضی شهادت دوین رو قبول نمی‌کنه. میگه این شهادت غیر قابل اعتماده و این آدم‌ها رو تبرئه می‌کنه. در نهایت در 23 آپریل 1996 که این پرونده دوباره رفته دادگاه، با یک حکم تبرئه بزرگ تموم میشه و این یک شکست و ناامیدی بزرگ برای خانواده لارنس بوده. قبل از اینکه به اون قانون بپردازم یک چیز جالبی رو بهتون بگم. توی فوریه 1997 دیلی میل میاد و توی صفحه اول روزنامه‌اش بزرگ مینویسه قاتل، عکس این 5 نفر رو میزنه، اسم و فامیل و سنشون رو میزنه و میگه که به نظر ما این آدم ها قاتلن و اگر هر کدومشون به نظر ما اعتراضی دارن میتونن برن شکایت بکنن. خیلی حرکت شجاعانه‌ای برای دیلی میل بوده، به خاطر اینکه این آدم ها تبرئه شده بودن و فقط کافی بوده که برن شکایت بکنن تا دیلی میل با یک عالمه مشکل روبرو بشه. اما نکته جالبتر اینجاست که هیچ کدوم این 5 نفر با اینکه به عنوان قاتل عکسشون رفته صفحه اول یک روزنامه‌ای که میلیون ها نفر میخوننش، اما نمیرن شکایت بکنن. به نوعی جامعه، رسانه ها، همه ایستاده بودن پشت سر خانواده لارنس، ازش حمایت میکردن و طرف دیگه ماجرا پلیسی بوده که اصرار داشته که نه، این آدم ها بیگناهن. دوباره کمپین ها شروع میشه، این بار 10 برابر سخت‌تر. حالا دیلی میل به عنوان یک منبع خبری مهم توی انگلستان ایستاده بوده صفحه اول، مردم وایستاده بودن کمپین میدادن، اما دوباره دادستانی سلطنتی بریتانیا در سال 2004 اعلام میکنه که این پرونده دلیلی برای پیگیری نداره و مدارکی اضافه تر درش وجود نداره. این اوضاع رو در نظر بگیرید، مردم دارن میگن آره 2004 دادستانین رو گفته و همین زمان خبرش پخش میشه که سال 2002 2 تا از این بچه ها به جرم حمله به یک مامور پلیس رنگین پوست دستگیر شده بودن، یعنی که ماموره رو زده بودن. خب این آدم ها با این سابقه خشونت این وسط درگیر بودن. یک چیزی رو توی پرانتز من یکم بالاتر فراموش کردم بگم، الان بهتون میگم. پلیس برای اینکه نشون بده که خیلی آدم خوبیه، 1 سال بعد از این پرونده رفته بود توی خونه اینا میکروفون و دوربین کار گذاشته بود و مطلقاً اینها راجب قتل صحبت نکرده بودن، اما 90% صحبت‌هاشون پر از فحش‌های نژادپرستانه بوده، پر از توهین‌های نژادی بوده. حالا میایم اینجا. 2002 به یک افسر پلیس رنگی پوست حمله کرده بودن و بهش آسیب زده بودن. این ماجراها ادامه داره. خانواده لارنس یک قدم کوتاه نمیان، دادخواه بچه‌شونن، مردم وایسادن، روزنامه‌ها وایسادن. میرسیم به سال 2005. به واسطه حجم اتفاقی که در مورد لارنس افتاده، بالاخره بریتانیا تصمیم میگیره که قانونی رو در کشور خودش تغییر بده. این قانون به عنوان خطر مضاعف توی فارسی ترجمه میشه، حالا اصلش رو براتون نوشتم. این قانون این شکلیه که میگه در دادگاه یک کشور و در یک سطحی از دادگاه، یک فرد اگر برای یک اتهام با یک سری مدارک متهم و یا محکوم شده باشه، دوباره با همون مدارک نمیتونه متهم و یا محکوم بشه. خب این قانون فقط هم توی بریتانیا نیست، خیلی از کشورها از جمله کشورهای حوزه شینگن این رو قبول دارن. اگر یادتون باشه قبلا هم توی یکی از پرونده هامون داشتیم که توی استرالیا یک خانومی به خاطر این قضیه حکم اضافه تر نمیگیره و حکم کمی میگیره. اینجا هم همینه. این قانون رو بریتانیا تغییرش میده و کشورهای دیگه هستن که هنوز تغییرش ندادن. طبق این قانون اگر یک فردی با یک اتهامی و یک سری مدارک اومده باشه دادگاه و تبرئه شده باشه، دیگه نمیشه با همون مدارک آوردش به دادگاه. گویا این قانون هم از قوانینی در روم باستان گرفته شده و خیلی ریشه تاریخی داره. حالا رسیدیم به سال 2005 و بالاخره بعد از اتفاقاتی که سر ماجرای لارنس افتاده، اعتراضاتی که شده، کمپین ها، روزنامه ها، تصمیم میگیرن که این قانون رو تغییر بدن. میگن که این قانون تغییر میکنه در صورتی که جرم یکی از جرائم خیلی خطرناک باشه، مثل قتل، گروگانگیری، سرقت مسلحانه، تجاوز و یه سری از جرم های مواد مخدر. دو تا شرط دیگه هم براش میذارن. اول اینکه این دادگاه بعدی باید زیر نظر بالاترین مقام دادستانی تشکیل بشه و شرط دوم هم اینه که دادگاهی که تشکیل میشه با شواهد و مدارک عقلانی و قانونی درست رأی دادگاه پیشین رو رد بکنه و بگه که اصلا اون رأی درست نیست. با این شرط ها میشه دوباره یک فرد رو برای یک جرمی دوباره کشیدش دادگاه. خب سال 2005 این قانون در بریتانیا تغییر میکنه و این آغاز یک سلسله تحقیقات دیگه در پرونده لارنس میشه. سال 2006 پرونده دوباره باز میشه. این رو در نظر بگیرید که از دهه 90 تا سال 2006 تقریبا تکنولوژی چند برابر پیشرفت کرده. امکانات پلیس چند برابر پیشرفت کرده. میرن همه مدارکی که توی بایگانی نگه داشته بودن رو برمیدارن، میارن میگن ما میخوایم لباس‌های قاتلین رو دوباره بررسی بکنیم. البته نمیگن لباس قاتلین، میگن لباس‌های افرادی که بهشون مزنونی. و این بار نتایج تغییر میکنه. گری دابسون یک ژاکت تنش بوده. روی این ژاکت، روی گردنش یک قطره خون بوده. قطره تقریبا بگم 1/4 میلی‌متر. یک نقطه خیلی 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 کوچیک. اون موقع بعد از بررسی اعلام میکنن، یعنی این قطره خون در گذشته قابل شناسایی نبوده، حالا به خاطر تغییر تکنولوژی قابل شناسایی شده بوده. میگن که این قطره مشخصه که پاشیده شده و اونقدر کوچیک بوده که به محض برخورد با الیاف لباس هم خشک شده و قطعاً خون استیون لارنس. همچنین روی آستین ژاکت الیافی پیدا شد که 99.9% متعلق به لباسی بود که شب قتل تن لارنس بوده. روی لباس دیوید هم مقداری از موهای استیون پیدا شد. خب حالا مدارک خیلی محکم پسندی وجود داشت و پرونده یک بار دیگه رفت دادگاه. سال 2011، می 2011 پرونده توی دادگاه باز میشه. گری دابسون و دیوید لارنس با اتهام قتل روبرو بودن. سال 2012 در نهایت دادگاه حکم رو میده. هر دو به قتل محکوم میشن و حبس ابد میگیرن. گری دابسون به حبس ابد با حداقل 15 سال محکوم میشه و دیوید نوریس به حبس ابد با حداقل 14 سال، در حالی که به طور میانگین این حکم ها باید 25 و 30 سال باشه. قصه چیه؟ قصه اینه که درسته که متهمین الان 30 ساله هستن، اما زمان قتل زیر سن قانونی بودن و به واسطه این قضیه دادگاه حکم رو بر اساس سن اون زمانشون میده. هرچند که این حکم هم خیلی سر و صدا میکنه، اما به نتیجه نمیرسه و دادگاه همین حکم رو تایید میکنه. حالا بیام سراغ پلیس بریتانیا. یک پرونده این همه سر و صدا کرده، مردم براش جمع شدن، صدای نلسون ماندلا رو درآورده، پلیس نمیتونه از این قضیه به ظاهر قصر در بره. به خاطر همین توی مرحله اول میان سراغ بولاک. این آقای بولاک کسی بوده که اون افسر دومی بوده که میاد روی پرونده کار میکنه. این آدم یادداشت‌ها رو نادیده گرفته بوده، سه بار تماس رو نادیده گرفته بوده، یک عالمه کار این شکلی کرده بوده، ولی دادگاه اون رو در 11 مورد رفع اتهام میکنه و فقط یک مورد رو براش در نظر میگیره، اما میذارن حکم مجازاتش رو که مربوط میشده به شغلش یک روز بعد از بازنشستگیش اعلام میکنن. یعنی رسماً این آدم بابت کوتاهی هایی که کرده هیچ مجازاتی نشده، با یک سابقه درخشان بازنشسته شده و رفته دنبال زندگیش. پدر استیون میگه که این آدم در همه موارد گناهکار بوده، همه نشونه ها رو نادیده گرفته، اما خیلی راحت به زندگیش ادامه داده. ماجرا جذابتر هم میشه. بی بی سی یک تحقیقی منتشر میکنه که توی این تحقیق مشخص میشه جان دیویدسون، یکی از آدمهایی که روی این پرونده کار میکرده، زمانی که پرونده در جریان بوده یه سری ملاقات داشته با اون پدر گانگستر و قاچاقچی معروف. به اون آدم مستقیماً گفته بوده که من مراقب خانوادت خواهم بود. این آدم، این افسر پلیس، به شکل مستقیم توی این پرونده دخالت داشته. طبق تحقیقاتی که شده، گویا این آدم خیلی واضح و خیلی دقیق و خیلی تأثیرگذار مدارک رو پنهان کرده بوده، اجازه بازجویی نداده بوده و در کل روند پرونده اختلال ایجاد کرده بوده. این گزارش رو بی بی سی به نقل از یک افسر فاسد دیگه پلیس گزارش میکنه. این آدم خودش یک افسر فاسد بوده توی اداره پلیس و بعد از یک ماجرای تصمیم گرفته بوده بیاد صحبت کنه و آدمهای دیگه ای رو معرفی بکنه و این گزارش رو میده که بله، اون زمان این آدم پول گرفته از این قاچاقچی و کاری کرده که پسرش و دوستاش گیر نیفتن. سالها بعد یکی دیگه از افسرهای پلیسی که تو این پرونده دخالت میکرد و عضو یک کمیته ضد نژادپرستی بود گفت که ما وقتی رو این پرونده کار میکردیم، افسرهای مافوق ما به شدت به ما فشار می آوردن که آبرو و اعتبار خانواده لارنس رو لکه‌دار بکنیم که کمپینهاش جمع بشه و هیچ کسی دیگه این آدمها رو قبول نداشته باشه، اما این خانواده چیزی توی رزومه زندگیشون نداشتن که ما بتونیم اعتبارشون رو لکه‌دار بکنیم. این وسط یک غرامت 100,000 پوندی هم داده میشه به دوئین که دوست استیون بوده و توی ماجرا حضور داشته به خاطر اتهامایی که بهش شده، به خاطر قبول نکردن شهادتش در دادگاه. و ترزا می هم 22 آپریل، روزی که استیون کشته شده، رو به عنوان روز این آدم، به عنوان روز استیون لارنس معرفی میکنه و توی این روز تلاش میشه برای آموزش‌های ضد نژادپرستی. یک جایزه معماری هم به اسم این آدم تأسیس میشه، براش یک یادبودی هم ساخته میشه توی شهر لندن. این پرونده تموم میشه، ولی مشخصه که پلیس بریتانیا خیلی زیاد روی این پرونده سرپوش گذاشته، خیلی از جزئیات احتمالاً تا الان منتشر نشده و احتمالاً پرونده استیون تنها پرونده‌ای که باهاش اینجوری برخورد شده نبوده. قطعاً اگر آدمی مثل نلسون ماندلا تو این پرونده دخالت نمی‌کرد، یا دیلی میل اونجوری تیتر نمی‌زد، یا مردم از کمپین های خانواده لارنس حمایت نمی کردن، این پرونده سرد می شد و قاتلین هیچ وقت مجازات نمی شدن. هرچند تو این پرونده هم مجازات هاشون چندان عادلانه به نظر نمیاد. البته که با توجه به اینکه حبس ابد گرفتن و یک بار درخواست تجدید نظر کردن و رد شده، فکر می کنم احتمالش وجود داره که درخواست آزادی مشروطشون هم قبول نشه. این پرونده، پرونده‌ای که ملقب به اینکه قتلی که ملتی رو تغییر داد، دلیلش هم اینه که به واسطه قتل لارنس که قوانین در انگلستان تغییر میکنن. من ازتون ممنونم که با این پرونده همراه من بودید، اما دوست دارم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر از این پرونده خوشتون اومد هم حتما ما رو لایک بکنید، چون بهمون کمک میکنه. اگر توی دوستانتون هم کسایی رو دارید که به ژانر جنایی علاقه دارن، حتما ما رو به اونها معرفی بکنید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم که شاد باشید.